داشتن. خود این پاکسازی خودش یه مشکل بسیار بزرگی بود برامون، از نظر امنیتی واقعا سخت بود. متأ خوب نیروهایی که مستقر کردن و یه امنیتی ایجاد بکنن، خود سیستم بیمارستان حالا خودش مشکل ساز بود. مواقعی توی مثلا شبای بود بیمارستان برقش قطع میشد، عمدی قطع میکردن. وقتی برق هم قطع میشد سیستم هوا و اینا قطع میشد، و وقتی هم برق قطع میشد توی خود اون اتاق چشمشو نمیدید. ما میمدیم دور تخت حلقه میزدیم و فقط به یه دکتر، اونم این دکتر فاضل، بهش اجازه میدادیم بالا سر آقا باشه با این دستگاه تنفس مصنوعی تا برق وصل بشه. تو برق امرجنسی هم که باید تو 3 ثانیه وصل میشد دیرتر وصل میشد. توی جنگ مثلا آقا تا چقدر تا زیر آتش توپخانه که فکر نمیکردیم سالم برگردیم، یا یه بار تا دو بهردان رفتیم واقعا از توپخونه خودمون فرار کردیم. اصلا خواهم بگم همش لطف خدا بود که آقا به اصطلاح زنده بمونن. و
من اون وقتی که بمب منفجر شد تو اون مسجدی که من بودم، از اون وقتی که بار اول افتادم زمین که نفهمیدم البته چجوری شد که افتادم، تا وقتی که به کلی بیهوش شدم که بعد از مثلا چند روز به هوش آمدم، 3 مرتبه به هوش آمدم. در این فاصله 3 بار لحظاتی به هوش آمدم و هر دفعه یه احساسی داشتم که اون حالات هیچ وقت من یادم نمیره. در یکی از حالات احساس کردم که دارم میمیرم. یعنی احساس کردم که مرگ در مقابل منه، کاملا در اون مرز عالم برزخ خودم رو مشاهده کردم. و به طور خلاصه حالا در یک کلمه اگر بگم، احساس کردم که در اون حال انسان هیچ دستاویزی به جز خدا نداره، هیچ دستاویزی. یعنی هر چم عمل پشت سر خودش هم داشته باشه، باز اگر تفضل الهی رو نتوانه جلب کنه و رحمت خدا رو نتوانه جلب کنه، آدم خاطر جمع نیست به اون عمل. آدم شک میکنه این عمل رو با اخلاص به جا آوردم، آیا نیتم 100% خدایی بود، آیا توش شرک نبود، آیا توش ریا نبود، آیا توش ملاحظه این اون نبود. میدونه اینجوری ها، چون ماها خب مرکز عیوبیم دیگه، واقعا همه شایبه ها در ما هست متاسفانه. اونجا انسان احساس میکنه که مثل کسی یه پرکاهی بین زمین و آسمان، این احساس رو انسان داره و منقطع میشه از همه چیز، منقطع میشه. و من این حالت انقطاع رو در اون وقت احساس کردم و تضرع کردم پیش خدای من، پروردگار میبینی که من چقدر دستم خالیه و چقدر محتاجم، اگر تفضلی بکنی کردی و الا ما رفتیم. منظورم مردن نبودم، رفتن از وادی سعادت. بعد دیگه بیهوش شدم، نلرمیدم چیز.
ترورها، تحریم و تهدید و تشدید تجاوز نظامی که از اول پیروزی انقلاب به عنوان یک استراتژی علیه نظام جمهوری اسلامی طراحی و اجرا شده بود، فقط انسجام و مقاومت ملی رو برای دفاع از انقلاب اسلامی و ارزش‌هاش قوی تر کرد و به عنوان یک عامل مؤثر در گذر از بحران‌ها تو مقاطع مختلف نقش آفرینی کرد.
خب دوستان خوب من، عصر شما به خیر باشه. امیدوارم در هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید و لحظه های زندگیتون پر از آرامش و عشق. با افتخار و با احترام همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از پخش شبکه رادیویی جوان، و مثل همیشه در این ساعت میخوایم به اتفاق شما یه گذر تازه‌ای به کافه خودمون داشته باشیم، کافه همیشگی خودمون، کافه رادیو.
شبکه رادیوی جوان، موج اف ام. ساعت شنی را برعکس کن،
ساعت شنی را برعکس کن. میخواهم دوباره زندگی کنم،
میخواهم دوباره زندگی کنم. با صدا،
صدا کن مرا، صدای تو خوب است.
حرفات که مثل رطب شیرینه، قند بشکن پسرم، بشکن که بشی قند مکرر.
موسیقی.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه ای خوشه
به یک لیوان چای داغ.
خوبی چقدر خوبه قدم زدن با تو، کافه های شروع گوش داد.
شدم به صدات چه لذتی داره.
کافه رادیو
بخشه یادم میاد توی یه کافه مثلا همین حوالی عصر وقتی قهوهش داره سرد میشه و صدای آدم ها همینطوری توی کافه میپیچه. آره گوش کنین صدای گپ زدنشونو. جمع یه دفعه یه نفر میپرسه که واقعا خسته نشدی؟ و من همیشه فکر میکنم بعضی خستگی ها اصلا بد نیست. یعنی چی؟ یعنی یه مدل خستگی وجود داره که تهش حس زنده بودن داری، مثل وقتی که چند شب نخوابیدی برای چیزی که تو دوستش داری، برای ساختن، برای نجات دادن یه تیکه از زندگیت، برای این که نذاری آرزوهات خاک بخورن. ببین حسین رضا عباسی هم اینجا نشسته. آره جان سیروز، آره جدولش رو تازه در آورده، محو صحبت‌های شماست. عباسی جان ما یه نسل عجیبی شدیم. آره نسلی که خیلی وقتا تفریحامون عقب افتاده، سفرامون نصفه مونده، دلخوشیامون رفته فهرست کارها، ولی بازم دویدیم. انگار یه چیزی توی وجود بعضی آدم ها وجود داره که نمیذاره ساکت بمونن. آره من بعضی وقتا به آدم هایی فکر میکنم که اگه همه چی هم براشون فراهم باشه باز یه گوشه ذهنشون درگیره، نه به خاطر اینکه قور بزنن، از سر ساختن، از سر اینکه دلشون میخواد دنیاشون یه ذره بهتر بشه، یه ذره قشنگتر، یه ذره روشنتر. و راستش فکر میکنم آدم اگه دلیل ادامه دادن نداشته باشه بیشتر توی زندگی خسته میشه. اون رخوت بی هدفی خیلی سنگین تر از دویدنه، خیلی تلخ تر از تلاش کردن. یه سری آدم ها برای مرداب ساخته نشدن واقعا، حتی اگه هزار بار زمین بخورن باز دلشون میخواد که را بیفتن، باز میخوان بجوشن، مثل چشمه‌ای که بلد نیست ساکت بمونه، مثل رودخونه‌ای که حتی سنگ ها هم نمیتونن اونو متوقف کنن. و شاید تمام قصه زندگی همین باشه، اینکه با همه خستگی ها هنوز دلت بخواد ادامه بدی، هنوز شوقت برای رسیدن بیشتر از ترست باشه.
خستم مثل یه قایق شکستم که چش رو درد دنیا بستم، چشای بسته تو کی میبینه قصه من. خواستم که دیگه خول بار بستم، قمه تو بیمونه رو دستم، چه بد دفی جواب گرگه ها و قصه خورده رو. دلت نخواست بمونی آقام، یه حس تازه تر بسازی، دلت نخواست خطر کنی بیای، همش میترسیدی به بازی. دلت نخواست نبو نشاد میشاد، نگه میخواستی اما رفتی، با این که خستم عاشقم. دلم میخواست یه جور دیگه میشد ته مسیر زندگیمون، دلم میخواست آخرش یه ریز ادامه داشتین عاشقیمون. دلم میخواستم اون نشه نهی، تو بهتری از هر کی دیدم، حالا میفهمم عاشقم.
واسم، تو نیستی من همیشه هستم، برات مهم نیست تا یکم که کشتی دل من اینجوری به غرق گل نشست. خواستم برای توی حس مبهمم، آخه چی میدونی تو از قمم، چجوری تا نفهمیدی چی میشه خیلی فاجعه است. دلت نخواست ببونی آقام یه حس تازه تر بسازی، دلت نخواست خطر کنی بیای همش میترسیدی به بازی، دلت نخواست نگو نشد میشد مگه میخواستی اما رفتی، من این که خستم عاشقم، دلم میخواست یه جور دیگه میشد ته مسیر زندگیمون، دلم میخواست آخرش نیست ادامه داشتین عاشقیمون، دلم میخواستم اون نشه نهی، تو بهتری از هر کی دیدم حالا میفهمم عاشقم. دلت نخواست بمونی و یه حس تازه تر بسازی، دلت نخواست خطر کنی بیای همش میترسیدی به بازی، دلت نخواست نگو نشد میشد اگه میخواست اما رفتی، با این که خستم عاشقم. دلت نخواست بمونی و
محمد علیزاده فیچرینگ میسم ابراهیمی.
به نام خدای همین لحظه های ساده، خدای صدای آرومی که از این رادیو توی ماشین خسته داره پخش میشه، خدای آدم هایی که شاید این روزها دلشون پر از فکر و دغدغه است اما هنوز لبخند زدن رو فراموش نکردن، خدای دستایی که خستن. اینو به این دلیل دارم میگم که یه عکس روی یکی از دوستان برام فرستاده، دست یک کارگری بود که اصلا این کبیر شده بود اما هنوز برای ساختن زندگی خودش، کشورش و خانوادش داره تلاش میکنه. به نام خدای بهار، خدای دلهایی که هنوز مهربونی بلدن. سلام به شما که شاید الان توی مسیر برگشتید، توی ترافیکید، شاید پشت میز کار نشستید و یواشکی صدای رادیو رو بلند کردین، شاید توی کافه هستین، شاید کنار پنجره خونه خیره شدین به آسمون اردیبهشت، آسمون ابری زیبا حداقل الان در تهران، و شاید هم مثل خیلی از ما یه عالم فکر توی سرتونه و دلت فقط چند دقیقه آرامش میخواد. لحظاتون بخیر باشه، عصرتون بخیر باشه، اونهایی که تکرار برنامه من رو میشنون شبتون، بامدادتون بخیر باشه. دوشنبه 28 اردیبهشت 1405 خورشیدی، من علیرضا کنگلو و خیلی خوشحالم که دوباره توی کافه رادیو از شبکه رادیوی جوان کنار شما هستم. همونجا که بارها گفتم قرار نیست کسی نقش بازی کنه و قرار نیست از حال خوب مصنوعی حرف بزنم، اینجا قراره مثل چند تا رفیق کنار هم دیگه گپ بزنیم از زندگی، از خستگی ها، از شاید فشار اقتصادی، از امید، از آدم بودن. میدونید امروز از صبح یه جمله توی ذهنم هی تکرار میشه، مضمونشو میگم، این که ایجاد کننده یا بنا کننده شادی های همدیگه باشیم که ما زیاد وقت نداریم. مگه چقدر وقت وجود داره؟ محمد کوهساریان الان برای من پیام فرستاده، میگه که واقعا مگه چقدر فرصت هست برای اینکه دل همدیگر رو کمتر بلرزونیم و مگه چقدر زمان داریم که با قهر، با فاصله، با بی‌حوصلگی از کنار همدیگه رد بشیم. این روزا هممون یه چیزی رو داریم با خودمون هم میکنیم، یکی استرس کار، یکی نگرانی آینده، یکی دغدغه خونه، یکی نگرانی آسمون، آره، یکی ترس نرسیدن، یکی خستگی جنگیدن هر روزه با زندگی. من توی ذهن شما نمیدونم چیا دیگه هست، تمام این ترسایی که توی وجودتون و توی ذهنتون هست. اما وسط همه اینها به نظر من هنوز میشه برای همدیگه پناه باشیم، هنوز میشه حال همدیگه رو خوب کنیم. بعضی وقتا با یه جمله، بعضی وقتا با یه حواسم بهت هست، بعضی وقتا با یه پیام ساده یا حتی با سکوتی که توش قضاوت نباشه. بعضیا حالا تو همین مسیر زندگی که داریم میریم زیاد ریشه محکمی ندارن، اما منم خیلی زیاد دارن و آدم های اطراف خودشون رو همینطوری آزار میدن. آدم های اطراف خودشون رو میخوان کوچیک کنن که خودشون بزرگ جلوه داده بشن، اما نمیدونن که موندگار نیستن. باور کنید آدم ها بیشتر از پول و موفقیت و هزار تا اتفاق بزرگ به یه دل آروم احتیاج دارن. این دل آروم رو برای همدیگه فراهم کنیم، تو محیط کارمون، تو محل زندگیمون این آرامش رو به همدیگه بدیم، به اینکه یکی یه جایی از این دنیا واقعا حضورش رو بفهمه. شاید ما نتونیم دنیا رو عوض کنیم، اما میتونیم دنیای یه نفر رو برای چند دقیقه سبک‌تر کنیم و این واقعا چیز کمی نیستش. خیلی خوشحالم که امروز با شما هستم. رفقای ما همینطوری دارن زیاد میشن. فریاد نجاتی، از شما هم متشکرم. تا ساعت 16 با موسیقی، با قصه، با گپ خودمونی و با دلهایی که شاید خسته باشن اما هنوز برای مهربون بودن امید دارن. امیدوارم که همیشه خوب باشین. امروز یک ویژگی خاص داره در تقویممون نوشته شده، در موردش بهتون خواهم گفت.
مهربانم جانم، نبضم ضربانم، دست من نیست عشقت، افتاده به جانم، ای پریرون اسمت شد ورد زبانم، قفل قلبم پا شد، عشق تو دوا شد، به یه لبخند درده توفانی به پا شد، دلم انگار یک آن از
خب بعضی عشقها فقط یه روایت تاریخی نیستش، بعضی عشقها انگار قرنها گذشته اما هنوز وقتی اسمشون میاد دل آدم آروم میشه. امروز سالگرد ازدواج حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها و راستش من همیشه فکر می‌کنم این ماجرا فقط قصه پیوند زیبای آسمانی نیستش، قصه ساده بودن عشق و کنار هم بودن و قصه فهمیدن هم وسط تمام سختی‌های زندگی.
شبای بدون تو ببین چه بلند است ای عشقای سو، من سب ندارم در تنگ مه روی تو، هم لب دریا فکر تو با گیزوی تو، هم پرم از سو ای عشقای سو. مهربان
شما، متشکرم که شنونده برنامه کاف رادیو هستین. راستش من همیشه فکر میکنم اول اینکه ساعت 15:21 دقیقه است، من فکر میکنم که هنرهای نمایشی و تئاتر از اون هنرهایی که آدمو بی واسطه روبروی خودش قرار میده، یعنی توی سینما میشه قطع کرد، یعنی کات داد، میشه دوباره برداشت گرفت، میشه تدوین کرد، اما روی صحنه همه چیز واقعا واقعی تره. نفس بازیگر، لرزش صداش، از اینکه یه زمانی مثلا دیالوگش یادش میره، سکوتش، ترسش، همه چی همون لحظه اتفاق میفته و شاید برای همین تئاتر اینقدر زنده است و دوست داشتنی. اگه فرصت کردین روزها و شبها حتما برین تئاتر ببینین، حال خودتون رو بهتر میکنید. من همیشه وقتی وارد سالن تئاتر میشم حس میکنم دارم وارد یک جهان موازی میشم، چراغ خاموش میشن، حمامه ها کم میشن، یه عده آدم با تمام وجودشون تلاش میکنن تو رو ببرن وسط یه قصه ای که حالا این قصه رو از قبل شاید شنیدی یا نشنیدی در موردش. اتفاقا خیلی فکر میکنن که تئاتر فقط بازیگریه، در صورتی که تئاتر ترکیب عجیبی از چند، اجازه بدیم واژه علم رو استفاده کنم، علم و هنر دیگه، از طراحی نور گرفته تا میزانسن و از اون ریتم دیالوگ تا سکوت و از طراحی صحنه تا موسیقی متنی که پخش میشه که خیلی یه تئاتر رو یه دفعه میبره بالا. حتی فاصله بین دو تا بازیگر روی صحنه معنا داره. مثلا توی تئاتر اون سکوت خیلی وقتا از دیالوگ مهمتره و بعضی وقتا یه مکس چند ثانیه بیشتر از چند صفحه متن حرف میزنه. و چیزی که من خیلی دوست دارم این که تئاتر هنوز آدم رو فراموش نکرده، هنوز درباره تنهایی حرف میزنه، درباره عشق میگه، درباره ترس میگه، شکست، امید، درباره همه چیزهایی که همه ما هر روز داریم توی زندگی خودمون تجربه میکنیم. ما معمولا روزهای دوشنبه میز تئاتر رو داریم، پژمان دادخواه که استاد دانشگاه است و پژوهشگر تئاتر دیگه میشناسینش با ماست و گوش کنیم که امروز چی برای ما داره در مورد تئاتر و هنرهای نمایشی. پژمان جان سلام بر تو.
نامه ای را هدهد آورده است آغازش توی از سلیمان است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به مادر عزیزم ایران و همه خواهران و برادران مهربانم، امیدوارم که خوب باشید. سلام ویژه به علیرضا عزیز و همه دوستان محترمم در رادیو جوان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. قبل از اینکه به تئاتر بپردازم، روز ارتباطات و روابط عمومی رو به شما و همه دوستان عزیزم در رادیو جوان و اصحاب محترم رسانه تبریک عرض میکنم.
بله خیلی متشکرم. بعد 27 اردیبهشت روز ملی ارتباطات و روابط عمومی یا روز روابط عمومی و ارتباطات، به همه کسانی که اهل ارتباط درست و روابطونی درست هستن پژمان تبریک میگیم. تو برخی از سازمان ها و در واقع مؤسسات، چه اقتصادی غیر اقتصادی، بعضی از افراد رو میذارن در رأس امور یک روابط عمومی، یک مؤسسه، یک سازمان که الفبای روابط عمومی رو نمیدانند و این آسیب میزنه به نام و شخصیت اون سازمان و اون مؤسسه. خیلی متشکرم که اشاره کردی و بهانه شد که چون روز گذشته فراموش کردیم تبریک بگیم به اهالی واقعی روابط عمومی. ممنونم، در خدمتیم.
خواهش میکنم. قدردان زحمات همه عزیزان و فعالان حوزه روابط عمومی هم هستیم، در حوزه آگاهی بخشی واقعا تلاش میکنم، قدردانتون هستیم. ولی میخوام امروز به بحث
جانم
مهم دیپلماسی بپردازم اگه موافق باشید.
بله.
خب یکی از بحث‌های مهمی که توی دهه‌های اخیر در سیاست‌های جهانی جایگاه خیلی مهمی توی حوزه روابط بین‌الملل داره بحث دیپلماسی فرهنگی هستش.
بله.
همونطور که مستحضر هستید، یکی از موثرترین و کارآمدترین اشکال قدرت نرم هست و اساساً حالا دولت‌ها و کشورها و حاکمان متوجه اهمیت انتقال ارزش‌های فرهنگی، روایات فرهنگی و ملی و بومی و هویت فرهنگی شدن و قطعاً این ارزش‌ها میتونه خیلی فراتر از ابزارهای اقتصادی و سیاسی باشه، یعنی توی تعامل بین کشورهای مختلف. اما توی حوزه دیپلماسی فرهنگی هنرهای نمایشی جایگاه ویژه‌ای داره به واسطه ظرفیت‌هایی که خودت همیشه با حساسیت بهش اشاره می‌کنی، به دلیل ماهیت ارتباطیش، مشارکتی بودنش، زنده بودنش و حتی اینکه در بردارنده ارزش‌های فرهنگی و تمدنی هست. بنابراین همین هنر نمایشی باعث شکل‌دهی به دیالوگ و گفتگوی میان فرهنگی میشه، یعنی باعث میشه که هویت یک ملت، باورهاشون، آیین‌هاشون، جهان‌بینیشون به بهترین شکل بازنمایی بشه و انتقال داده بشه به سایر کشورها. خب کشور ما همونطور که همه عزیزان مستحضر هستن به عنوان یکی از کهن‌ترین تمدن‌ها گنجینه‌های ارزشمندی در حوزه هنر داره، یعنی توی همه هنرها، بلخص هنرهای نمایشی. خب هنرهای نمایشی ما هم با آیین‌ها و اساطیر و دینمون، مذهبمون، مناسک اجتماعیمون قطعاً ارتباط وسیع و وسیلی داره و خب نمونه‌هاش نمایش‌هایی هستن مثل تعزیه، مثل نقالی، مثل خیمه شب بازی، مثل سیاه بازی که خب همه اینها حامل روایت‌های فرهنگی هستن و در جای خودشون کارکردهای اجتماعی دارن، یعنی ظرفیت‌های زیادی برای همین گفتگوی میان فرهنگی دارن. اما متاسفانه بهش توجه ویژه‌ای نمیشه، یعنی خب خیلی از افراد و مخاطبین شاید نمایش‌هایی که الگوی تئاتر غربی رو داره بیشتر بپسندن و خب از گونه‌های مختلف نمایشی که خب بسیار بسیار ارزشمند و غنی هستن شاید توجه بهش نکنن یا مورد قفلت واقع بشه. بنابراین میتونیم بگیم که این نمایش ها در حوزه دیپلماسی فرهنگی یک ابزار پویا هستن. توجه به اینکه شما هم تحصیلاتتون در حوزه ارتباطات هست و قطعا اصول مذاکره و اقناع و روابط بین الملل رو هم میشناسید، فکر میکنم که نمایش میتونه در سطح جهانی بسیار بسیار کارآمد باشه و جایگاه تثبیت شده ای رو از آن خودش بکنه.
آره واقعا اشاره خوبی داشتید، چون هنرهای نمایشی یکی از اون ابزارهای قوی ماجرات، چون تئاتر و نمایش مستقیم با احساس آدم‌ها کار می‌کنه دیگه. وقتی یه تماشاگر مثلا توی کشور دیگه با یه نمایش ایرانی ارتباط می‌گیره، در واقع فقط یه قصه رو ندیده، اون داره بخشی از روح جامعه ایرانی ما رو لمس می‌کنه. و پژمان چه اشاره خوبی امروز داشت به عنوان دیپلماسی فرهنگی و حالا ارتباطش با هنر و هنرهای نمایشی. وقتی درباره دیپلماسی حرف می‌زنیم، خیلی‌ها فوری یاد سیاستمدارها و جلسات رسمی و قراردادها و مذاکرات پشت میز میافتن، اما